زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار هستیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت بجز جمعه ها باز هم در خدمت کارشناس عزیز برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضی ها در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال، ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و با عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ با عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفیده انشاءالله با دکتر صاحب رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرهایی که اولاد خردسال دارن ما را همراه باشند. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنیم. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری های تنفسی که ما اعلام کردیم، در این اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او هم مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایین که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر صاحب؟
واقعیت اینه که بچه‌ها به جای اینکه بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانی‌تر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه، بیشتر به چشم. بچه‌ها در زیر سن 8 سال تقریبا سالی 8 تا 11 بار سرما میخورن. خب بیشتر سرما خوردگی ها تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریبا هر بچه توی هر 3 ماه میبینین که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همجا تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکنه سرما بخورن. نصف تا 1/3 بچه‌ها است، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله.
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت اینه وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه های کوچیکتر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف در هست قطعا یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی در حدی که خیلی بخوایم روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولا ضعیف و معصومند و دوما بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همی مورد توجه هستن و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن اکثرا بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمول سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه، یک تا دو روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، آبریزش بینی در روز سوم تا پنجم به حد اکثر میرسه، این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه، سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شب ها بیشتر هست. به طور متوسط 7 تا 10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه، برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه. اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه، به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد،
بله،
الزامی به مراجعه پزشک نیست مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور است. بعضی وقتا برخی از بیماری دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعا اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی های معمولی که این سیر معمول طی کنن، نه، نیازی به مراجعه الزاما نیست و میتونن با درمان های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی های زکامی و سرماخوردگی، بعضیا شروع میکنن به مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود. مالتی ویتامین ها، ویتامین سی، دیگه مکمل ها، میوه ها، آب میوه ها. آیا دادن این تقویتی ها واقعا نقشی در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین ها میتونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبود ها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین C بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بوده در سوال نقششون.
بله.
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن، بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در صورت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه، واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبرزایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی به معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود؟
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش در حد غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتی بیوتیک در این مرحله نیست.
بله.
ولی برعکس، اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه، اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت، خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد، 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیل بر شروع آنتیبیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب، در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم. قطعا ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله.
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخلاف بچه استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی که خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه. ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا و انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
کارشناسان بهداشت بر این باورند که اهمیت ویروس کرونا به حدی است که همگان باید توجه خود را به آن معطوف کنند و افراد مبتلا به بیماری قلبی به دلیل بیماری زمینه ای خود لازم است که توجه مضاعفی نسبت به آن داشته باشند. نگرانی ها در مورد افرادی که دارای مشکلات زمینه ای قلبی هستند جدی است. بر اساس گزارش های اخیر، 40% بیماران بستری شده به علت عفونت کرونا در دنیا به بیماری قلبی عروقی یا بیماری عروق مغزی که به مشکل جریان خون در مغز مانند سکته مغزی اشاره دارد مبتلا هستند. قلب و ریه ارتباط نزدیکی با هم دارند. به همین دلیل هنگامی که در ریه عفونت به وجود می آید، قلب مجبور است سخت‌تر کار کند و در صورتی که بیمار از قبل دچار بیماری قلبی باشد، فشار زیادی به قلب او وارد خواهد شد. گزارش های اولیه از زمان شروع این بیماری در چین نشان می دهد که 40% از افرادی که به علت بیماری در بیمارستان بستری شده بودند یا دچار بیماری قلبی عروقی بودند یا به علت برخی اختلالات از قبیل سکته مغزی جریان خون رسانی به مغز آنها به خوبی انجام نمی شد. داده های آماری به دست آمده به این معنا نیست که افراد مبتلا به بیماری قلبی بیشتر دچار ویروس کرونا می شوند، بلکه به این معناست که این گروه از افراد بعد از ابتلا به این ویروس بیشتر دچار عوارض خواهند شد. ویروس کرونا ممکن است مشکلات افرادی با نارسایی قلبی را شدیدتر کند. مثلا بیمارانی که پمپاژ خون کافی در قلب آنها به سختی صورت می گیرد. از یک طرف، فردی با مشکلات زمینه قلبی ممکن است سیستم ایمنی قدرتمندی نداشته باشد و از طرف دیگر سیستم ایمنی افراد در اثر بالا رفتن سن ضعیف می شود. بسیاری از توصیه های مؤثر برای پیشگیری از انتقال ویروس های مسبب عفونت های تنفسی مانند آنفولانزا در مقابله با عفونت کرونا نیز مفید است. در حال حاضر می توانیم با شستن دست ها، تمیز نگه داشتن سطوح و عدم مسافرت به مناطق درگیر خود را در برابر بیماری مسئول نگه داریم. ضروری است افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی که در مناطقی حضور دارند که ویروس کرونا در آنجا شیوع گسترده‌ای ندارد، برای پیشگیری از آنفولانزا، واکسیناسیون و شستشوی مکرر دست‌ها را جدی بگیرند و به درمان‌های توصیه شده در رهنمودهای افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن پایبند باشند.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالا و کلانسالها در طول سال، به خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند و تاکید داشتند که بجز موارد حساسیتی و آلرژی اگر وجود داشته باشه، چیزهای محرک مصرف نشود. این اطفال دیگه هیچ پرهیز رژیم غذایی و چیزها را لازم ندارند. و با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور می‌کرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام می‌شدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. ای اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری‌های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی. یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم‌ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی. نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره، باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بدو تولد هست، برخی بیماری های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت مژک های تنفسی هست. اینا ممکنه خرخر، خسخس سینه از بدو تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری های دیگه هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس و بعد از اونم سرماخوردگی های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صاحب رضایی، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا ذات‌الریه شناخته میشه در کشورهایی مثل ما، بله قطعا در مواد شدیدش روی تجویز میشه، چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه. در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه، مانع از تکثیر در حقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه. به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد. این بر اساس به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنن مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله. حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن یا زمانش زیاد شود، طولانی شود یا شدید باشه، بر حال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیره دکتر صاحب؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تب‌های بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تب‌های سرماخوردگی اصولا تب‌های خفیفی هستن، حدود نیم تا 1-1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا کوتاه مدت 1-3 روز نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تبها شدید باشه حتما باید مراجعه کنم به پزشک. ممکنه عامل بیماری چیزی دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودشو نشون میده. اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چه رنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از 2 هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه‌دار شده. حتما پزشک ببینه و درمان متناسب با اون بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم شایدترین دلیلش همین سرماخوردگی و عفونت های ویروسیه. یه سرما میخوره بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنید.
دکتر صاحب، گایم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علایم طفل شدیدتر است و گلو و حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبن و آماس و ورم دارن. اینها را باید چیکار بکنن؟
ببینید، یه سری عفونت های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و فکر نمی‌کنم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوستای عزیز ما، هموطنان عزیز ما، رابط راجب خیلی از نگرانیشون راجب لوزه داره اینا. ببینید، لوزه در حقیقت مرکز سلول‌های دفاعی بدن ماست، مثل پاسگاه‌های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوستا بیشتر وارد کشور ممکن بشن، قطعا پاسگاه‌های بیشتری دولت ما می‌ذاره. بدن هم همینطوره. بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت‌ها بیشتر نفوذ کنن، پاسگاه‌هایی برای خودش در نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه‌ها هستند، چون در سنین پایین عفونت‌هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت‌های دیگه است. به همین جهت وقتی سن بالا میره، لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه ها متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8-12 سال میرسه، اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره. خب بس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم، ممکنه بجای این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه‌ها، خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کنید کسی که زمینه آلرژی هم داره، باعث میشه به طور دقیق حساسیت این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. و همینجت در مورد لوزه ها، اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه، چنین چیزی نیست. مجموع علائم اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی، باز تاکید میکنم شاید این علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده، در فواصل بین اینها آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده، آیا علامت بچه مثل خورخور کردن، با دهن باز نفس کشیدن، تو دماغی صحبت کردن، اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده. اگر اینها مونده باشه، از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز بشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت. ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم، خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی این التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت های لوزه مربوط به عفونت های حلق و لوزه مربوط به عفونت های میکروبی هستند. همون چیزی که یه وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه، تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه. بعضی وقتا واقعا عفونت های میکروبی وجود داره، ولی اینکه کدوم عفونت میکروبی هستش، اونایی که عفونت های حلق و اینا، واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی بینن شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجبش صحبت کنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.